ما الان داریم تصمیم میگیریم دیگه نهاد پول 28 تومانی به هیچکی ندیم، داریم تصمیم میگیم دلار 70 تومانی ندیم. همین تصمیم ها دیگه رانت و رشوه و قاچاق و بخور به این سادگی به وجود. ما از این ور خودمون بستر آماده کردیم که تخلف بکنن، بعد میگیم برو دیوان محاسبات و بازرسی و قانون بذار اینا رو بگیره. خود تو اصلا اول درست کار کن که اصلا لازم نباشه این دزدی کنه.
حالا با اجرای سیاست جدید دولت برای حمایت از معیشت خانوارها، نسخه تازه ای از کالابرگ الکترونیکی رسما وارد فاز عملیاتی شد. کالابرگ 1,000,000 تومانی به ازای هر نفر که قراره با عنوان حق شهروندی به همه دهک ها تعلق بگیره.
امروز آقای رئیس جمهور در خصوصش رونمایی کردن یکی از بندهای مجموعه مصوبات ستاد اقتصادی دولت بود که به طور مشخص در خصوص بحث معیشت مردم و تأمین معیشت پایه مردم بود و بحث تأمین امنیت غذایی. به نوعی ما این رو به نوعی من از تعبیر یارانه و اینها ازش اجتناب میکنم، ما این رو به عنوان در واقع نوعی حق شهروندی براش اطلاق میکنیم.
البته در حال حاضر ارز ترجیحی برای دارو و گندم برداشته نمیشه. نان که خب مصرفی همه خانوار هاست و دارو هم تا زمانی که بیمه ها بتونن قوانین خودشون رو اصلاح بکنن و ما به تفاوت این قیمت رو پرداخت بکنن از این ارز برخوردار میشه.
ما اطمینانی پیدا بکنیم که به خصوص در خصوص دارو در قالب بیمه میتونیم مردم رو تامین بکنیم و هزینه اضافه به مردم نمیشه. هر وقت اون رویه اتفاق افتاد و وزارت بهداشت این اطمینان رو حاصل کرد که هزینه های این تر به مردم منتقل نمیشه و سیستم بیمه میتونه این رو در واقع متعامل بشه و منتقل بشه به سیستم بیمه ای، انشالله اون اتفاق هم در اون در مورد رو هم خواهد افتاد.
در حال حاضر به حساب کالابرگ هر ایرانی 4,000,000 تومان کالابرگ تخصیص یافته شده که در هر ماه فقط 1,000,000 تومان از این 4,000,000 قابل استفاده است. نکته مثبت این طرح اینه که مثل ماهای قبلی دیگه نیازی نیست منتظر تصمیم دولت و تأمین اعتبار برای پرداخت کالابرگ باشیم و خانواده ها میتونن بر این اساس برنامه ریزی 4 ماهه داشته باشن. علاوه بر این به گفته مسئولین رقم استفاده نشده این کالابرگ به ماهای بعدی اضافه خواهد شد. خانوارها قراره که بر اساس زمانبندی اعلامی از طریق پیامک از 20 دی ماه بتونن با مراجعه به فروشگاه‌های طرف قرارداد خرید خودشونو انجام بدن. نکته مثبت دیگه این تحرینه که با گرونتر شدن ارز قراره که رقم کالابرگ هم برای جبران تورم و گرونی کالاها افزایش پیدا بکنه.
و طبیعتاً با این جابجایی که صورت میگیره باعث میشه که برخی از کالاهای افزایش قیمت پیدا میکنن، ولی دولت در نظر داره که کالاهایی رو با قیمت ثابت به مردم ارائه بکنه که انشاءالله اینکه چه کالاهایی با چه قیمتی و چه جوری رو در جلسه ای که الان خدمت عزیزان هستیم به جمع‌بندی می‌رسیم. ولی تأکید بکنم هدف این امر اصلاح ساختار اقتصادی هست.
دولت اجرای کالابرگ الکترونیکی رو بخشی از یک بسته جامعه حمایتی میدونه، بسته‌ای که هدف اون کاهش اثر شوک‌های ارزی و قیمتی بر سفره مردم و اطمینان از تأمین حداقل‌های معیشتی در حوزه کالاهای اساسی عنوان شده. با این حال مسئولین تأکید دارن که موفقیت این طرح به استمرار تأمین اعتبار، نظارت دقیق بر قیمت‌ها و دسترسی آسان همه خانوارها به فروشگاه‌های طرف قرارداد وابسته است.
این کار بزرگ نیاز به نظارت لحظه‌ای داره که اگر مسئله پیش اومد بتونیم درمانش کنیم. لحظه به لحظه ما باید مشکلات رو ببینیم، گرفتاری‌ها رو ببینیم، به مسائلشون رسیدگی کنیم و اگر مداخله لازمه مداخله کنیم. استانداران محترم باید لحظه به لحظه روند رو ارزیابی کنن، از بازار و از تولید کننده ها هر روز جلسه بذارن، نگرانی‌هاشون رو رفع کنن.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز جوان ایرانی. سلام و امیدوارم هر جایی که صدای ما رو میشنوین حالتون خوب باشه. یه سوال خیلی مهم دارم ازتون، واقعا مهم. اونم این که اگه امروز بخواین کسب و کارتون رو یه پله بزرگتر کنین یا وارد یه همکاری رسمی و جدی بشین، اولین کاری که باید انجام بدین چیه؟ جوابش خیلی ساده است: ثبت شرکت. واقعیت اینه که تا وقتی که شرکتی ثبت نشده باشه، هیچ قراردادی رسمیت نداره و هیچ همکاری جدی هم شکل نمیگیره و عملاً هیچ مسیر قانونی هم برای رشد وجود نداره. حالا یه قدم جلوتر بریم. اگه بخواین کارت بازرگانی بگیرین یا اگه بخواین به صادرات فکر بکنین یا حتی بخواین وارد بازارهای کشورهای اطراف بشین، اولین ایستگاه چیه؟ دقیقاً همونه، ثبت شرکت. خیلی‌ها درست همینجا متوقف میشن، نه به خاطر اینکه ایده ندارن، نه چون محصول ندارن، بلکه مشکل از همون شروع است. خیلی‌ها فکر می‌کنن ثبت شرکت فقط یه کار اداریه، در حالی که واقعاً یه تصمیم استراتژیکه. اینکه کجا ثبت بشه، با چه ساختاری و دقیقاً برای چه هدفی میتونه یه کسب و کار رو بسازه یا متأسفانه به درد سرش بندازه. وقتی بحث صادرات میاد وسط، یه اشتباه کوچیک توی شروع میتونه هزینه‌های واقعاً سنگینی درست بکنه و آدم رو از رقباش عقب بندازه. اینجاست که اسم فکر برتر میاد وسط. مؤسسه بین‌المللی فکر برتر برای کسایی که میخوان از همون ابتدا، از همون اول درست و قانونی و حساب شده برن جلو. اگه الانم توی ذهنتون سوال پیش اومده که من دقیقاً از کجا باید شروع بکنم، کافیه که عدد 7 رو پیامک بزنید به شماره‌ای که عرض می‌کنم. 1042-143 1042-143 و البته مشاوره هم کاملا رایگان هستش. خب حالا بذارید یه واقعیت مهمی رو با همدیگه مرور بکنیم، اونم این که کشورهایی مثل عمان که دارن وارد فاز صنعتی میشن، اونا دنبال چی هن؟ دنبال دانش فنی هن قاعدتا، دنبال تجربه صنعتی هن، دنبال یه محصول آماده و مواد اولیه هستن و خب اینا دقیقا همون چیزاییه که ایران توش واقعا توانمند و قدرتمنده. همونطور که میدونیم خیلی از کشورهای آسیایی سال هاست که دارن مستقیم یا به صورت غیر مستقیم از تولیدات ما استفاده میکنن و خیلی هاشون هم به ما وابسته هستن. اما مسئله که هست اینه که مدل تجارت عوض شده. الان دیگه فقط فروش کالا مطرح نیستش، بلکه بحث صادرات مجدد هم اینجا مطرح میشه. یعنی ایجاد ظرفیت خالی برای تاجر خارجی. یعنی چجوری؟ تاجر خارجی میاد، سرمایه‌شو میاره، با برند خودش از ظرفیت خالی کارخونه‌های ایرانی استفاده میکنه. نتیجه‌اش چیه؟ برای اون قیمت تموم شده کمتر و کیفیت خوب و برای ما فعال شدن خط تولید و برای کشورمون هم چرخیدن چرخ صنعت. حالا اگر این مسیر درست طراحی بشه، هم تاجر خارجی سود میکنه، هم تولید کننده داخلی سود میکنه و هم صنعت کشور جون میگیره. حالا چند ثانیه به صحبت‌های مدیر عامل فکر برتر گوش بدیم تا دقیق‌تر متوجه بشیم که این مسیر چرا طراحی شده و چه مدلی برای صادرات موفق مناسب شماست.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو جوان، برنامه جوان ایرانی سلام. یه کار خیلی مهم و زیرساختی که من دارم انجام میدم اینه که الان کشورهایی مثل عمان یا حالا کشورهایی که در حال صنعتی شدنن خیلی نیاز به تجربیات ما دارن، خیلی نیاز به این دارن که از محصولات و مواد اولیه‌ای که حالا به هر حال ما تولید میکنیم و اونا خب اون دانش و فنی رو ندارن استفاده کنن. ما باید اون مسیر صادرات مجدد رو از کشورهای مختلف مخصوصا عمان که روابط تجاری خوبی با ما داره پیاده کنیم. چه کاری داریم میکنیم؟ به فرض مثلا من الان یک فردی هم که سواد راه اندازی کارخونه ندارم و تجار خارجی هم. اول از همه ما تمام تلاشمون اینه که اون فرد خارجی سرمایه‌شو بیاره در ظرفیت خالی کارخونه در ایران، محصول براش تولید بشه با نام تجاری که خودش داره، براش اون ظرفیت خالی رو ما پر میکنیم و کالاشو تولید میکنیم و این هم باعث میشه که چرخه صنعت تجارت در ایران رونق پیدا میکنه. همین که در کنار اون تاجر خارجی با عدد و بهای تموم شده کمتری بتونه محصولشو داشته باشه. تمام اون فرمول ها رو ما به ترتیب چیدیم و من خیلی سعی کردم که این با قاعده درستی پیش بره که بعداً به مشکل نخورن، چه برای ایرانی و چه برای شخصی که حالا به عنوان سرمایه‌گذار خارجی در ایران میخواد این کارو پیاده کنه.
مرکز تجارت بین‌الملل فکر برتر.
بله شنیدین، اینجا دقیقا همون نقطه ایه که خیلی ها اشتباه میکنن. این تصورهایی که هر صادراتی خوبه، هر ثبت شرکتی فرصته، هر بازار خارجی سوداوره و از این قبیل تصورات غلط، در حالی که گاهی بهترین تصمیم و مهمترین تصمیم اینه که گفته بشه مسیر درست و پرسود کدوم مسیره و همون رو بتونیم انتخابش بکنیم. اگه شما تولید کننده این یا اگه ظرفیت خالی دارین و میخواین بدونید که این مدل همکاری به درد شما میخوره یا نه، عدد 7 رو پیامک بزنید به شماره‌ای که عرض میکنم. 1042-143 فکر برتر ثبت کورکورانه انجام نمیده. اول بررسی، بعد طراحی مسیر، بعد اجرا. از ثبت شرکت در ایران و بیش از 37 کشور دنیا تا کارت بازرگانی، ثبت برند، تغییرات شرکت، افزایش سرمایه و طراحی مسیر رشد کسب و کار داخلی و بین المللی. و حالا خبر ویژه برای شما شنوندگان جوان ایرانی سلام. فقط تا ساعت 8 صبح امروز با ارسال عدد 7 30% تخفیف واقعی روی تمام خدمات فکر برتر فعال میشه. ولی یه نکته ای داره. این تخفیف فقط برای 100 نفر اوله و تمدید هم نداره. شنونده عزیز، دوست خوبم، گاهی یه تصمیم به ظاهر ساده میتونه مسیر چند سال آینده رو عوض کنه. اگر امروز اقدام نکنی ممکنه فردا فقط حسرتش بمونه. پس همین الان عدد 7 رو پیامک بزن و از مشاوره رایگان کارشناسان فکر برتر استفاده بکن. هر دوست عزیزی که فکر کرد این حرفا به دردش خورد و یه جرقه توی ذهنش زده شد، عدد 7 رو پیامک کنه به این شماره 1042-143 و در نهایت انتخاب نهایی با خود شماست. صبحتون بخیر.
باز دوباره با نگاهت این دل من زیر و رو شد، با سر کلاس قلبم درس عاشقی شروع شد، دل دوباره زیر و رو شد، با تموم سادگی تو حرف تو داری میگی، تو میگی عاشقت میمونم، میگم عشق آخری تو، حرف تو داری میگی، تو میدونی حالم این روزا بدتر از آن است، آخه هر کی رسید دل ساده من رو شکست، قول بده که تو از پیشم بری، واسه من دیگه عاشق جاده یک طرف است، میمیرم بری آخرین دفعه، تنها شدم توی دنیا بدون خودم، راستشو بگو این یه بازیه، نکنه همه حرفای تو مثل حرف همه صحنه سازیه، این یه بازیه، میدونی حالم این روزا بدتر از همه است، آخه برگی رسید دل ساده من رو شکست، قول بده که تو از پیشم داری، من دیگه عاشقی جاده یک طرف هست، میمیرم بری آخرین دفعه، دروازه تو قفس شدم، بی نفس شدم، دیگه تنها شدم توی دنیا بدون خودم، راستشو بگو این یه بازیه، نکنه همه حرفای تو مثل حرف همه صحنه سازیه، این یه بازیه.
خب ما یه چند وقتی امیرحسین بابازاده رو نداریم تو برنامه‌مون و امین قاسمی فر یه دونه ر فقط تغییر کرده، اون امیر بود این امینه. حالا بعد ببینیم که تو این بخش جواب میدی یا نه. خب
دوباره سلام به تو، به آره. خوب شنونده. حالا سعی میکنیم یکم راجع به ورزش صحبت بکنیم دیگه با هم.
تیریب کارشناس ورزشی هم برداشت شد. آره سعی میکنیم که حالا انشالله نمونه ساعت ببرم. خیلی خوب بفرمایید ببینیم از کجا شروع میکنیم شما.
عرض خدمت شما که بذار اول این رو بگم که انجمن بین‌المللی روزنامه‌نگاران ورزشی انتخاب خودشون رو انجام دادن بر اساس رأی‌گیری که هستش. برای دومین بار متوالی هستش که جایزه انجمن بین‌المللی روزنامه‌نگاران ورزشی به آرمان دوپلانتیس میرسه، رکورددار جهانی پرش با نیزه، که خب میدونی 3 تا عنوان قهرمانی پشت سر هم کسب کرده و جالب اینه که فقط توی همین امسال ایشون 4 بار رکورد خودش رو بهبود بخشیده. خب خیلی به قول معروف، به قول ورزشی ها میگن نابغه است رشته خودش، و به هر حال تونست این اتفاق رقم بزنه. توی 10 نفر برتر ما شاید جالب باشه که ما 4 تا 5 تا فوتبالیست داریم که تعدادش بیشتر از همه، یعنی 10 تا ورزشکار برتر سال از نگاه انجمن ورزشی نویسان 5 تاش فوتبالیست هستن، که اولیش در رتبه 3 عثمان دمبله هستش، بعد 4 اشرف حکیمیه، 6 یامال، 7 امباپه هستش و دهم محمد صلاح، حالا از
امباپه،
آره امباپه، از تنیس هم داریم توش، دو شاخ سواری هم داریم توی در واقع این ورزش. از این رکورد رو گفتم، این رو هم بگم که بحث برترین های تیراندازی، فقط ما یه در واقع نفر داریم در میان 10 تپانچه زن برتر دنیا قرار گرفته و خب بقیه دیگه توی اون رده نیستن و فقط خانم رستمیان، هانیه رستمیان توی این رده قرار گرفته. این دوتا رو از غیر فوتبال گفتم.
بله اینو قشنگ مدیر پسند غیر همیشه ما میگن همش فوتبالی داری میره، تا من خوبه که
آره
اینا رو داری میگی بهمون نباشه.
آره. ولی خب طبیعتا فوتبال الان توجه جذابیت آره. بیشتری هم داره. حالا فوتبال رو دیگه با هم میتونیم شروع بکنیم.
آره فوتبال، آقای سرگیف مهاجم ازبکستانی جدید پرسپولیس دیروز وارد کشور شد و رفت برای تستای پزشکی و میگن که مثل این که انجامم داده و ایفمار که نامه محرمانه زده به پرسپولیس، قراره که این مهاجم جدید بیاد. عثمان مثل که خیلی دنبالش بوده و از اون برای امید حالا بهار هواداره تیم رقیب آقا باز دوباره بریز و بپاش و از این قصاد دیچه ما گفتیم آقا همه تیم‌های پولدار بریز و بپاش کردن، حالا استقلال مثلا چند ماه قبل اینجوری خرج کرده، حالا پرسپولیس مثلا چند موقع یه ذره خرج کرده، الان هم دوباره حالا یه ذره خرج کرده و امیدوارم که فقط خارجی خوبی باشه.
آره میدونی که توی سایت ترانسفر مارکت جز ورزشکارهای ترنده، یعنی همین ایگور سرگیف، و اونجا هم به خودش نکته که احتمالا حرف تو رو یه جورایی تایید بکنه که احتمالا بازیکن خوبیه دیگه. ولی به هر حال راجع به این صحبت کردی، از نقل و انتقالات هم یکم بگیم دیگه. سرجوری هم که بازیکن آزاد اعلام شده تو ترانسفر مارکت راجعش صحبت شده،
از اون این الان جای بحث کردن داره. خب مثلا موسا جنپو جای بحث کردن داره تو استقلال، نازون جای بحث کردن داره تو استقلال، همین سرجوری اومد آقا چه آره آقای درویش مراسم گرفتن و آی اوریه اومده فلان،
یا مثلا خود اصلا تیبی بیوفام که اومد،
بیفوما هم
که اومد، اینم عجیب غریب شد دیگه، خیلی تو استقلال اهواز بی‌نظیر بود ولی بله. نتونست به قول معروف اون شاید انتظارات برآورده کنه. میگن احتمالا از خروجی ها هست، هرچند پرسپولیس برای فرشاد احمدزاده که پوستر قدردانی هم منتشر کرد و خارج شد از ترکیب، آره
تنکیو رو زد برای
ولی به هر حال این برای پرسپولیس استقلال منتها موضوع اینه که پنجرهش بسته است، نمیتونه بازی کنی و جذب کنه و این خودش یه نکته. راجب علی جانوف هم که گفتن منتفی شد دیگه،
آره
اینم قرار بود بیاد ولی منتفی شده، خبرنگاری ازبکستانی هم میگن منتفی شده و آمدنش. ما یه بازیکن داریم از در واقع لیگ برترمون میره دسته یک، علی آزادمنش مدافع کناری با سابقه لیگ برتر، میدونی که نیم فصل تو خیبر بود و با پیکان قرارداد بسته، میره برای پیکان. مهران احمدی هم میگن که
رسید دیگه،
آره یه آره. در واقع مسئولیتش، ولی احتمالاً از یک دو روز آینده تو تمرینات حاضر میشه.
آره در مورد حالا گفتی لیگ چیز، لیگ یک رفتن به
آره
لیگ
پرونده نیفست، لیگ یک بسته شد.
آره لیگ یک امسال ذره اختلاف صد جدولیه زیاده و احتمال خیلی زیاد اگه همین شکلی ادامه بده شاگرداره آقای فراز کمالوند لیگ برتری خواهند
آره
شد.
آره دیگه با 38 امتیاز صدر، تیم دوم با 30 امتیازه، یعنی فاصله مثل شهر بابک
آره.
با اونا 8 امتیاز هستش و سنت نفت آبادان هم که 29 امتیاز هست. منتها شاید قسمت غم‌انگیز لیگ یک ما داماش گیلانه که با 5 امتیاز قرنشین، خاطرات حضور داماش تو لیگ برتر هنوز تو ذهن خیلی از فوتبال دوستا هستش، ولی الان روزش اینجوری هستش دیگه. بالاتر از اونم مثل سونگونه که 9 امتیاز داره، 17 همه، و بالاتر از اونها شناورسازی قشم هستش که با 14 امتیاز 4 همه. پرونده لیگ یک خب بسته شد دیگه، مثل سونگون و مثل شهر بابک به قول معروف شهرآورد صنعتی ها تو دسته یک یکیش به نفع مثل شهر بابک شد. آریو اسلام شهر
خیلی خوب داره نتیجه میگیره، آقای قاسم شهباز هر بار بیاد تیم مثل شهر بابک
آره و داره خوب نتیجه میگیره. آریو اسلام شهر هم که یکیش خورد از شناورسازی قش، سایپا هم البته تونست یکیش نورد ارومیه رو ببره، نفت و گاز گشتاران هم با هواداری که همین سال قبل تو لیگ برتر بود یکی یک کردن و به هر حال نیم فصل
گشتاران که حاشیه هم داشت حالا
این از داستان نیم فصل شد و باید
آقای فکری. آره
میدونی که لیگ یک هم خیلی عجیب و غریبه، خیلی اونجا سخته، واقعا نبرد گلادیاتور هاست برای اینکه یکی بخواد صعود بکنه. حالا با این حاشیه امتیازی که نساجی آورده احتمال داره که صعود بکنه، هرچند خیلی زود هستش، هنوز یک نیم فصل اونجا باقی مون.
بله، باقر محمدی رو میشناسین خیلی ها، دروازه‌بان تیم ملی فوتسال کشور ماست که واسه سومین بار نامزد کسب عنوان بهترین گلر دنیا شده از نگاه رسانه معتبر فوتسال پلنت. اتفاق خیلی خوبی، ما کلا فوتسالمون وضعیتش خوبه.
آره فوتسال
فوتسالمون خوبه. یعنی حیف که ما، چون ما یه زمانی همزمان آقای گل فوتبال و فوتسال دنیا مال ما بود دیگه. بله. ولی فالکاو از وحید شمسایی جلو زد و خب یه سال هم که از علی دایی، الان این دو عنوان رو ما نداریم. یه نکته هم در مورد میزبانی استقلال بگم و البته زمین شهر قدس بگم که 6 هفته بنابر اعلام مدیر مجموعه استادیوم شهر قدس 6 هفته خارج از دسترسه و این یعنی این که استقلال و پرسپولیس باید یه فکری بکنن برای میزبانیاشو، به خصوص استقلال.
حالا پرسپولیس هم حتی به دنبال این هستش، اون دیگه اسوار هم میگه که خیلی برایش زمین آره. مهمه نوع بازیش.
هم که آره دیگه ساپینتو هم گفته که من دیگه تو شهر قدس بازی نمیکنم از این قصه ها. خلاصه استقلال الان هم بعد یه میزبان لیگ برتری انتخاب بکنه برای مسافش با تراکتور تو اولین بازی برگشت در نیم فصل دوم، و یه میزبان هم انتخاب بکنه برای بازی با الحسین اردن که احتمال 90% یزد رو انتخاب کردن. اتفاقا خیلی هم رئیس هیئت فوتبال از استقبال کرده، گفته آقا ما اینجا هتل خوب داریم، تبلیغ به حال امکاناتشون رو کرده. خیلی خوبه که حالا برن جای دیگه، رو زمین زمین خوبی باشه بتونن بازی بکنن. ولی استقلال قبلتر از این دوتا بازی 22 دی، یعنی دقیقاً این دوشنبه که درش هستیم، هیچ هفته آینده باید به مساف فولاد هرمزگان بره در جام حذفی. هفته پیشم گفت آقا انصراف داد و استقلال صعود کرد از این قصه ها، نه جوری نیستش، باید بازی بکنه.
یه نگاهی هم فوری بندازیم به جدول لیگ های معتبر اروپایی. بارسلونایی که خیلی فکر نمی کردن اومده با 49 امتیاز بالاتر از رئال 45 امتیازی هستش. خب ویارئال هم که با یه دو بازی کمتر 38 امتیازی میتونه هم امتیاز با به قول معروف رئال بشه. اونورم که آرسنال با یه فاصله امتیازی خوب 48 امتیازی صدره و منچستر پشت سرش با 42 امتیاز و آستون ویلا هم با 42 امتیاز رده سوم رو در اختیار داره. راجع به سری آ ایتالیا هم که امسال خیلی جذاب شده و همه میگن که قهرمانی بین اینتر و آس میلان و ناپولی احتمالاً دست به دست میشه، به همین ترتیب هم اینتر 39 و آس میلان 38 و ناپولی 37 امتیازی هستن. راجع به بوندسلیگا هم که خودم دلم نمیاد دیگه خیلی بگم، یعنی خیلی بیمزه و لوس، مثل همیشه با بایرن مونیخ اونجا با یک فاصله عجیب و غریب صد نشین هستش بالا سر دورتموند، یعنی بایرن مونیخ 41 امتیاز، دورتموند 32 امتیاز.
یه چیزی هم من بگم، تمام لژیونرهامون جواب منفی دادن به پیشنهادات تیمای داخلی. محمد جواد حسین نژاد گفته میخوام بمونم، علی قلی‌زاده گفته تو سال جام جهانی تیممو عوض نمیکنم، مهدی قائدی گفته اگر بیام ایران که فعلا نمیام، فقط استقلال چون از تراکتور پیشنهاد خوبی داشت. از اون ور قضیه احمد نوراللهی هم گفته اگر بیام ایران فقط میام پرسپولیس بازی میکنم، و مهدی طارمی هم که حالا جای خودشو داره. ولی هیچ کدوم از لژیونرهامون قرار نیست که در این سال جام جهانی تیماشون رو عوض بکنن و بیان
به دنبال داشتن سمت جام.
یه نکته هم در مورد میزبانی پرسپولیس بگم، پرسپولیس دنبال استادیوم کیشه برای میزبانیش، خیلی هم پیشنهاد خوبیه، هوای خوب، چمن خوب، آب و هوای باحال.
تیمای دیگه هم البته باید هزینه کنن کلی تا برن اونجا.
دیگه باید برن اونجا دیگه. آره،
این هم هست.
خب سیروس تمومش کنیم امینو. آره. میگه بد نبودی. باید خداحافظی میکنم.
ان شاء الله تا فردا.
ان شاء الله.
خداحافظ.
من چیزی به گوش آید، هنوزم فرصتی باشه، هنوزم بین ما شاید یه حس تازه پیدا شه، یه راهی رو به من وا کن، تو این بیراهی بمباز یه کاری کن برای ما، یه مایی هنوزم هست. من چیزی بگو از عشق از این حالی که من دارم. من از احساس شکردن به احساس تو بیزارم، تو هم شاید شبیه من توی برزخ گرفتاری، تو هم شاید نمیدونی چه احساسی به من داری.
خب این چند دقیقه پایانی هم یه یکی دو دقیقه من در مورد پیامک ها صحبت بکنم و تا نه دیگه پیامک بخونم و بعد دیگه بریم واسه خداحافظیمون. نوشته که لطفاً وضعیت دندون سازها دندونسازهای تجربی رسیدگی بکنید. سالهاست بدون حمایت و مجوز کار میکنن در حالی که نقش خیلی مهمی تو درمان مردم دارن. بعضیشون هم خیلی کارشون خوبه ها، دندونسازهای تجربی ارزون ترن و باحالم هستن. نوشته که منتظریم بعد از 22 سال شرکت تعاونی دادگستری قم زمین 1200 نفر رو که اون موقع 3 میلیون و 200 گرفتن رو بهمون بدن. امیدی از قومینو گفته. گفتیم که منتظر چی هستید دیگه. علی خوشنظر عزیزم از گیلان، آرزو دارم معاینه فنی بگیرم بعد از 8 ماه. حالا اینکه چجوری میشه تبدیل به آرزو شده من خبر ندارم. 20 سال منتظر بچه بودیم، خدا نخواست. الان از شهریور ماه درخواست فرزند خوانده دادیم، تو صف انتظاریم. دعا کنین برامون. آقا محسن از تهران اینو نوشته. بعد نوشته که من 14 سال منتظرم که خدای بزرگ عنایتی بکنه که پسرم رو شفا بده. آقای کلهر از شهر قدس اینو فرستاده. یه ذره موسیقی بشنویم. نوشته که من چک کردم 4 تومن واریز شده، اما ما 3 نفر هستیم. یعنی نفری یه تومن، من چک کردم 4 تومن واریز شده ولی ما 3 نفر هستیم، یعنی نفری یه تومن نیست. محسن از قرچه، اگه 3 نفر هستین که اصلا اشتباه هم واریز شده، 12 تومن باید به حسابتون واریز بشه. حالا نمیدونم چی بوده قصه. آسی روز خداحافظیه؟ آره. خیلی خب آقا، امروز در مورد انتظار صحبت کردیم، پیامای شما رو خوندیم، ولی الان دیگه باید بریم بحث خداحافظیه. نوشته گاهی وقتا خداحافظی نه از روی دل سردیه، نه از روی خستگیه، خداحافظی میکنم چون انتظار طولانی تر دیگه نمیتونم داشته باشم. اصلا نفهمیدم خودم یعنی چی جملش رو، اونی که گفته بود بعد ازش بپرسم یعنی چی. خب خداحافظ.